خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب خاطر شیخ دوستان باشه، بحثمون در روایات باب امر عطف نهی از منکر، حالا بر اساس ترتیب تاریخی یه خورده گفتیم بریم جلو، عبارات مرحوم صدوق رو تمام کردیم، وارد عبارت‌های مرحوم شیخ مفید شدیم توی مکتب بغداد. و اولین عبارتی که از مرحوم شیخ مفید خوندیم، خب عبارت خیلی متفاوتی بود از اون چیزی که از مرحوم صدوق تو ذهنمون بود، که حالا اتفاقا متن در واقع فتوایی مرحوم مفید هم بود، همین کتاب مقنعه صفحه 808 که اونجا یک کتابی رو به امر معروف نهی از منکر و اقامه حدود اختصاص داده بودن و یه بابی رو ذیلش تعریف کرده بودن که باب امر معروف نهی از منکر و اقامه حدود و جهاد در امر دین. و کاملا ناره دیگه ادبیات مشخصه که داره مرحوم صدوق رو میزنه، یعنی هر چقدر مرحوم صدوق در آغاز در واقع غیبت کبرا محتاط بود نسبت به اجرای حدود و نمیدونم جریان حکومت مثلا عدل و جریان حتی امر عرف نهی از منکرم و شونه در واقع سیاسی و شونه اجتماعیش رو در واقع به نوعی حذف کرده بود توی متن من لا یحضر الفقیه، مرحوم مفید دقیقا داره با اون گفتمان داره در واقع رقابت میکنه و اصرار داره که نه، اتفاقا در عصر غیبت هم اقامه حدود دینی بر همه واجبه، علاوه بر اینکه بر فقها به عنوان یک حق و به عنوان یک تکلیف بار شده، حتی بر آحاد امت اسلام هم این تکلیف هست که تلاش کنند که ظرفیت در واقع اجرای شریعت و اقامه حدود و جریان امر عفو نهی از منکر رو در واقع بسترش رو فراهم بکنن تو فضای اجتماعی. اگر بستر فراهم بشه، بله فقها در واقع صاحبان حق و صاحبان تکلیف در واقع حکومت هستند. و دیگه هم ادبیات ولایت فقیه مرحوم مفید کاملا تو همین اول باب هم معروف مقنعشون کاملا برقرار بود و همونجا هم خب یکی دو تا آیه قرآن رو استناد کرده بودن و بعد هم روایاتی رو مطرح کرده بودن که خب نوعاً هم عرض کردیم روایت‌هایی که روایت‌های کافی نیست، روایت‌های دیگری است علاوه بر اون چیزی که در کافی شریف بود. و بعدم که دیگه متن فتوایی مفصلشون که دیگه قبول ولایت مثلا جور رو حرام می‌دونستن، بعد مگر اینکه یه جایی ما بتونیم از پذیرش ولایت جور مثلا یه انفاذ حقی رو مثلا بتونیم انجام بدیم، یعنی تا این حتی ریزکاری‌هاش هم ایشون ورود داشت دیگه. خب این عبارت مقنعه رو که تقریبا جلسه قبل خوندیم و عرض کردیم ذیلش هم خب یکی دو تا آیه قرآن و چند تا هم روایت رو ایشون آورده بود. کاملا تفاوت گفتمانی مفید و مرحوم صدوق خیلی جدیه و کاملا به چشم میخوره دیگه، اون تقابل گفتمانی که با هم داره و این یه مقدار اون زن ما رسبت به شیخ صدوق هم تقویت میکنه دیگه، یعنی این درک مفید هم خودش یه قرینه ای میشه که ظاهرا صدوق به خاطر همون جریان در واقع اقامه حدود و نبود حاکمیت حق در دوره غیبت کبرا و اینا باب امر معروف رو حذف کرده، یعنی این زن ما نسبت به شیخ صدوق با این متن شیخ مفید تقویت میشه. خب اما تو آثار دیگه مرحوم مفید هم باز بفرمایید چیز هست، چی اسمش، عباراتی راجع به امر معروف و نهی از منکر داریم. یک کتابی رو تحت عنوان اجماعات و فقهاء الامامیه مرحوم مفید دارن، البته این بیشتر حالت گردآوری از بحثای مرحوم مفید و ایناست، ولی خب چندین بحث اجماع و اینها راجب امر معروف نقل شده، از جمله همین اصل بحث وجوبش، اصل بحث مثلا شرائطش، اینها رو به عنوان در واقع اجماع هایی که تو آثار مفید نقل شده نسبت به اصل حکم امر معروف و شرائطش و ضوابطش و اینها، اینا رو بعدا میگم گردآوری کردن، یه در واقع چی میگن اجماع هایی که نقل شده توسط مفید، یه موسوی روزاتی ایشون جمع کرده و یه بخشایش ناظر به امر معروف، خلاص خیلی متن روایی خاصی توش نیست، صرفا همین در واقع بیان اجماع هایی که در مورد اصل وجوب امر معروف و بعضا شرایط مثلا امر معروف، سقوط وجوب امر معروف نهی از منکر، این موارد اجماعاتش رو خلاصه ایشون جمع کرده تو این کتاب، حالا میتونید ببینید چند مورد در مورد امر معروف دارنش و حالا اینو رد شیم چون خیلی متن روایی نداره. میمونه کتاب در واقع ارشاد. در کتاب الارشاد هم باب خاصی نسبت به امر معروف نهی از منکر وجود نداره، اما تو لابلای در واقع ترجمش و زندگی نامه حضرات معصومین روایاتی رو که از حضرات معصومین نقل کرده، برخیش ناظر به بفرمایید امر معروف نهی از منکر هست، از جمله این روایت از امام موسی کاظم علیه السلام که دارن اخبرنی ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولبه عن محمد بن یعقوب، هم روایتی که از دوال کلینی قبلا خوندیم، عن علی بن ابراهیم عن ابی عن الرافی قال کان علی ابن عم یقال له الحسن بن عبدالله و کان زاهدا و کان من اهل اعبد اهل زمانه و کان یتقیه السلطان لجده فی الدین و اجتهاده و ربما استقبل السلطان فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بما یغضبه فکان یحتمل ذلک له لصلاحه فلم تزل هذه حاله حتی دخل یوما المسجد و فیه ابو الحسن موسی علیه السلام فاوما الی فاتاه فقال له یا ابا علی ما احب الی ما انت علی فاسرنی به الا انه لیست لک معرفت فطلب المعرفه فقال له جئت فدای و من معرفه قال اذهب تفقه وطلب الحديث قال عمن قال عن فقهاء اهل المدينه ثم عرض علي الحديث فقال فذهب فكتب ثم جاء فقرأه علي فاسقطه كله ثم قال له اذهب فعرف وكان الرجل معنيا بدينه فلم يزل يترصد ابو الحسن حتى خرج الى زيعه له فلقيه في الطريق فقال له جئت فداك اني احتج عليك بين يدي الله فدلني ما فدلني على ما تجب علي معرفته قال فاخبر ابو الحسن بامر امير المؤمنين وحقه وما يجب له وامر الحسن والحسين وعلي بن حسين ومعاذ بن علي تا حضرات رو میشمرن ثم سكت فقال له جئت فداك فمنل خاموش. فمن الخمس ايام آره خودش موثره قطعا، بعد شرایط اجتماعی پایتخت، شرایط اجتماعی در واقع بغداد مهمه، ولی خب اون وقتش هم در نظر بگیرید دولت هم دولت آل بویه است، در جهن دولت، دولت مستقر تو بغداد دور شیخ مفید گرایش های شیعی داره، بله بله، این که محل سواله، این که سوال محل سوال حتما، ولی این که خود در واقع فقیه شیعه تو بغداد ضریب پیدا میکنه متوجه و یه حالت مرجعیتی پیدا میکنه نسبت به کل علمای مثلا علمای شیعه جهان اسلام، مثلا فرض کنید یه مرجعیتی داره دیگه شیخ مفید تقریبا، اینا خب یه بخش زیادیش به برکت همین دولت آل بویه است، و الا دولت آل بویه نبود شیعه اصلا تو بغداد نمیتونست یه پایگاهی استقراری پیدا بکنه و اینها. میگم اون عبارت اول مغنش کاملا چیز میکنه، قشنگ نشون میده فضا رو که انگار مثلا یه دولت آل بویه اومده تو پشت سر حمایت داره میکنه و یه مرجعیت مثلا نسبتا عمومی شیخ مفید پیدا کرده، لذا مثلا شروع میکنه به ارشاد کل علما. مثلا اونجا اولش با این شروع میشد دیگه که اصلا علما وظیفه دارن که جمعه و جماعات و صلات عیدین و اینا رو همه رو برقرار بکنن، و در یه حالت قشنگ نشون میده اون مرجع شیخ مفید خب خیلی جدی بوده و گسترده بوده و این. حالا میگم اون فضای مکتب بغداد به نظرم خیلی مؤثره و حتی از اون برم هست دیگه، از اون برم هست که دیگه خب غیبت کبرا کاملا دیگه مستقر شده و فهمیدن که معلوم نیست حضرت حالا حالا بیاد، در جایی برخلاف دوره شیخ صدوق که مثلا اوائل غیبت کبرا است، اینا خب خیلی مترسدن که همین چند سباهی بالاخره حضرت میاد و خمسا رو از زیر زمین مثلا میکشه بیرون و خودش حکومت میزنه و یه نگاه اینجوری دارن دیگه تو دوره صدوق. ولی دوره مفید دیگه قشنگ صد و خورده ای سال گذشته دیگه از عصر غیبت کبرا و فضا دیگه مقدار رفته به سمت این. میگم خود گرایش شیعه آل بویه قطعا بی تأثیر نیست و یه خوردم که خودشون اساسا اعتقاد به اون ولایت فقیه داشتن و اینکه فقها حق حکمرانی دارند و اینام خب خودش بی تأثیر نیست دیگه. اگه دوباره بتونم اینو بیارم، آره اون اول مغنه رو حتما، اون باب انبرف مغنه رو حتما ببینید، عبارت های خیلی خوبی بود، خوندیم جلسه قبل عبارت هاشو خوندیم. ببخشید معطل شدید. بله روایت رو داشتیم میخوندیم، فکرم رسیدیم به اینجاش که حضرت، بله حضرت معصومین رو دونه دونه از اصحابشون رو شمردن تا رسیدم اینجا که و جعفر ابن محمد تا امام صادق شمردن، ثم سکت، یه خودشون رو اسم نیوردن، ثم سکت. فقال له جویل تو فداک فمن الامام الیوم، امروزی رو پس نگفتید و اینا. فقال ان اخبرتو که تقبل، اگه بگم قبول میکنی؟ قال نعم، قال انا هو. قال فشیعون استدل بهی، قال اذهب الى تلک الشجره، و اشار الى بعض شجر ام غیلان. فقل لها یقول لک موسی بن جعفر اقبلی، قال فاتیتها فرأیتها والله تخد الارض خدا حتی وقفت بین یدی، ثم اشار الیها بالرجوع فرجعت، قال فاقر بهی، ثم لزم الصمت والعبادت فکان لا یراه احد یتکلم بعد ذلك. خب توی دعوا کتاب ارشاد که عرض کردم دیگه، اون بخشی که دعوا نسبت به معرفی حضرت معصومین است و اینها، یه روایت رو در واقع امام کاظم نقل میکنن که به هر حال این رافعی نقل میکنه دیگه، رافعی نقل میکنه که من یه پسر عمویی داشتم که بهش حسن ابن عبدالله میگفتم و کان زاهدم، آدم زاهدی بود و عبد اهل زمان بود و کان یتقیه سلطان لجدهی فدین و اجتهادهی و رو به ما استقبل سلطان فل امر بالمعروف و نهی عن المنکر، به ما یغزه بود. سلطان یه خورده مثلا ازش چیز داشت، خوف و اینا داشت، آره حساب می برد و ایشون هم خیلی راحت دیگه با امر معروف نهی از منکر به استقبال سلطان می رفت، یعنی ارشاد می کرد و امر معروف نهی از منکر می کرد و حتی بعضا سلطان هم دوا غضبناک می شد و ناراحت می شد و اینا، ولی خب به خاطر زهدش و به خاطر اعبد بودنش و اینا چیزی نمی گفت. حالا نکته کجاست؟ نکته تقریریه که امام داره نسبت بهش که میگه خلاص آره این یه بار فلم تزل هازه حالو حتی دخل یوم المسجد، خلاص یه روز وارد مسجد میشه و امام موسی کاظم اونجاست و فاو ما الی فاتاه فقال له یا ابا علی ما احب الی ما انت علی، میگه چه ما احب الی ما انت علی، چی ترجمهش کنیم، یعنی این حال تو خریدارم، فکرش مشتری، حال تو مشتری، این وضعیت تو هستم و اینا. و ظاهرا نشون میده که این روی کرده در واقع بفرمایید امر معروف نهی از منکرش نسبت به سلطان مورد رضایت حضرت بوده، متوجه؟ یعنی اینو داره تصویر میکنه. حالا اون بحث از حد بودن عبد بودن اینا هیچ، ولی اون نکته پررنگ که توی روایت در واقع رافعی وجود داره این بحث خوف و ترسیه که سلطان ازش داره و این اینجوری در واقع امر معروف نهی از منکر میکنه سلطان رو. حضرت انگار یه تایید زمینی نسبت بهش دارن که خلاصه آره ما احب الی ما انت علی و اثرنی به الا انه لیست لک معرفه، این وضع تو حال تو اینا خیلی خوبه، منتها بعدی خورده معرفت تو مثلا بیشتر کنی و اینا. که وقتی که سوال میکنه که معرفت از کجا به دست بیارم، میگه آره دیگه برو از فقهای اهل مدینه مثلا معرفت بگیر. و بعد میگه رفت و کتابت کرد و اومد خدمت حضرت و بعد در واقع بعد دیگه حضرت اشاره میکنن به همون بحث چیز امر امیرالمؤمنین و بعد حقوق در واقع ائمه اطهار یکی یکی تا امام صادق. و بعدم که عرض کردم دیگه اون قضیه که امروز امام کیه و ایشون میگه که منم، و بعدم که اون بحث کرامتی که از حضرت صادر شد که خلاصه نشانش چیه، اون بحث اشاره به درخت و اومدن درخت و اینها که آخرش هم داره که فقر ربهی اقرار میکنه به امامت امام و ثم لازم از سمت و عباده، دیگه لازم در واقع ملازم میشه با بفرمایی سکوت و عبادت حضرت حق و دیگه خیلی در واقع تو مرعا و مسمع خلق الله دیگه نبود بعد از اون قضیه. خب اگر میگم اون روایت رافعی اول رو در واقع دلیل بگیریم به این که اون تایید زمینی حضرت در واقع ناظر به اون وضعیت و ناظر به اون در واقع امر معروف نهی از منکر سلطان توسط این حسن ابن عبدالله باشه، خب روایت روایت قابل توجهی میشه و اون تقریر و تایید معصوم رو زمینی در واقع در بر میگیره دیگه. حالا اینم از ارشاد مرحوم مفید. باز تو آثار دیگه شون هم با سیستم پرید تو آثار دیگه شون هم باز روایت هم معروف تک و توک هست. بالا بیاد دوباره قد شد نمیاد نمیاد مشکل چیم چون بیاری داره تو جامعه هست هم هست
جامعه هست
نه داره بعد از کتاب هست خب نمیاره دیگه
کتاب
فکر کنم نباشه تو فقه سمی ارشاد هست توش نیستی؟ حالا ارشاد و مفید فکر نکنم بشه اما اومد دوباره بزنیم اگه بتونم بالا بیارم دیگه ارشاد نمیدونم نمیدونم هست ولی یکی هم تو اعمالیش باید باشه توی اعمالی مفید هم بله توی اعمالی مفید هم صفحه 277 به بعد دوباره مجلس 33 اگه اشتباه نکنم روایتی رویشون نقل کردن که باز شبیه همون عمالی مرحوم صدوق، روایتیه که به نوعی اون فرائض و واجبات شریعت و اینها رو میشموره. خب تو اعداد اون به هر معروف هم یه اشاره شده، روایت از احمد ابن سلیمان طوسی، عن زبیر ابن بکار، عبدالله ابن وهب، تا میرسونتش به قبیصت ابن جابر اسدی، قال قام رجل الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فسأله عن الایمان، از حضرت در مورد ایمان سوال کردن، فقام خطیبا، حضرت یه دفعه شروع کردی خود به فصل رفتن که فقال الحمدلله الذی شرع الاسلام فسهل شرایعه لمن ورده و عز ارکانه و علا من جاز به و جعله و ازن لمن والا و سلمن لمن دخله و هدن لمن اتم به و زینتن لمن تحلا به. دیگه حالا فضای ایمان و اینها رو میشمرن اوصافش و اینها رو، تا میان جلوتر و میرسن به اینکه فل ایمان علا اربع دعائم، از صبر و یقین و العدل و جهاد و صبر و من ذالک علا اربع شعبن، از شوق و الاشفاق و زهاد و ترقب، علا من اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات و من اشفق من النار رجع عن المحرمات. و اینجا دیگه میرن سراغ ولعدل علا اربع شعب، دوباره شعب عدل رو میشمرن تا میرسن به اینجا که ولجهاد علا اربع شعب، جهاد هم در واقع چهار تا شعبه داره، علا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، فمن امر بالمعروف شد زهر المؤمن و من نهى عن المنکر ارغم انف الكافر و من صدق فی المواطن قضا ما علی و من شنع الفاسقین غضب الله و غضب لله و من غضب لله فهو مؤمن حقا فهذه صفت الایمان و دعائمه، فقال له السائل لقد هدیت یا امیر المؤمنین و ارشدت فجزاک الله عن الدین خیرا. مشابه همون قصار در واقع نهج البلاغه بود با یه تفاوتی در تعابیر و تقسیمات و این هاست دیگه، که اینجا هم بله امر معروف رو یکی از شعب در واقع جهاد برشمردند و مخصوصا این ذیلش فکر کنم نبود تو روایت نهج البلاغه که فمن امر بالمعروف شد زهر المؤمن، هر کی امر معروف نهی از منکر بکنه در واقع انگار اون چی میگن گروه مؤمنین رو انگار تقویت کرده، تشدید کرده انگار، و من نهى عن المنکر ارغم انف الكافر، انگار اون جبهه در واقع کفر و جبهه مخالفین و اینا رو انگار رغم انف کرده. و این تعابیرش جالب، یا اون و من شنع الفاسقین، خود شنع آن الفاسقین هم به عنوان یکی از شعب جهاد آوردن و بخصا با این توضیح که و من شنع الفاسقین غضب الله و من غضب الله تعالی فهو مؤمن حقا، و بعدم جنبندشون که فهازه صفت الایمان و دعائم و هو، خلاص ظاهرا نشون میده که آره دیگه یه خورده اون ایمان حقیقی و اون در واقع ایمانی که باست خورد و باست تاب اجتماعی داشته باشه مد نظر خلاص حضرت هست، و به خصوص این که حالا جز شعب جهاد شمردنش هم که خب قبلا بحث کردیم دیگه مهمه و اینها. خب اینم یه روایت، فکر میکنم دیگه دو آثار دیگر شون ظاهره نیست دیگه. بله عمدش هم توی ترتیب اعمالی هم البته یه بابی رو دارن دوباره که اون دیگه فکرم متن فتوایی خودشون باشه، یا نه اینم روایت اگه اشتباه نکنم، بله روایت لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر از امیرالمؤمنین، این روایت هم یه جایی توی اعمالی در واقع نقل کردن. غیر از این دیگه آره ظاهرا روایت دیگه ای توی آثار مفید نداریم. خب ولی عمده همون متن المغنه که خوندیم جلسه قبل، فکر کنم فضای کلی و همون مفید رو میرسون دیگه بعد. خب اینم در مورد مرحوم مفید. حالا اگر ادامه تاریخیشو بخوام بدیم، سید مرتضی و سید رضی هست که دیگر سید رضی تو نهج البلاغه است و روایت هایی که تو نهج البلاغه راجع به امر معروف نهی از منکر اومده، سید مرتضی هم فکر می‌کنم تو همین اعمالیش و اینها روایت‌هایی رو راجع به معروف دارن که حالا اگه فرصت شد جلسه بعد می‌خونیم تا برسیم به شیخ طوسی و دیگه اون در کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی که گفتم تقریبا روایتی فراتر از روایت کافی نداره، یعنی تقریبا تکرار همون شما ضعیف در روایت کافیه و باز حالا اگه شد اضافه ای داشت یه مروری میکنیم دیگه انشاءالله شیخ طوسی رو. خب ببخشید و سلام علی محمد و آل محمد.